تراکه 87، سوره بقره آیات 224 تا 227. آیه 224:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و سوگند او را مانع از پرهیزکار بودن و اصلاح بین مردم نسازید که خدا شنوا و داناست. آیه 225:
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
خدا شما را به سوگندهای بیهوده تان بازخواست نمی کند، ولی به آنچه دلهایتان مرتکب شده مؤاخذه می نماید و خدا آمرزنده و بردبار است. آیه 226:
للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
آنان که سوگند می‌خورند که تا ابد از زنان خود دوری کنند تنها 4 ماه مهلت دارند، اگر برگشتند خدا آمرزنده و رحیم است. آیه 227:
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
و اگر تصمیم بر طلاق گرفتید باز هم مجرم شناخته نمی شوید و خدا شنوا و داناست. و اما اگر نه طلاق دهند و نه حق زنان را که از آن جمله نزدیکی با ایشان است بدهند مجرمند. بیان آیات: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. کلمه عرضة به ضم عین از ماده عرضه است که به معنای عرضه کردن چیزی است به کسی و یا چیزی، تا ببیند اگر به کارش می آید و در تأمین غرضش دخالت دارد بپذیرد، مثل اینکه کالایی را که در معرض فروش قرار دهی یا منزلی را به مشتری عرضه کنی تا اگر خواست در آنجا اسکان گزیند، یا غذا را برای خوردن عرضه کنی. و به همین جهت میگویند فلان هدف در معرض تیراندازی و نشانه‌گیری قرار گرفت، و یا درباره دختری که شایستگی ازدواج دارد میگویند فلان دختر در عرضه یا معرض ازدواج قرار گرفت، و درباره ماشینی که صلاحیت برای سفر دارد میگویند فلان ماشین در معرض سفر واقع شد. این معنای اصل کلمه بود، اما عرضه به معنای مانعی که سر راه در می آید و همچنین عرضه‌ای که نصب می کنند تا مانند هدف تیراندازی معرض توارد واردات پی در پی قرار گیرد، و در نتیجه از کلمه معنای کسرت عوارض استفاده می شود، داخل در معنای اصلی کلمه نیست بلکه بعدها پیدا شده است. و اما کلمه ایمان جمع یمین یعنی سوگند است، و این معنا را از کلمه یمین به معنای دست راست گرفتند، چون در بین عرب مرسوم و معمول بود که وقتی سوگندی می‌خوردند و یا عهدی می‌بستند و یا بیعتی می‌کردند و یا مثلا معامله‌ای انجام می‌دادند، برای اینکه بفهمانند عمل نام برده قطعی شد به یکدیگر دست می‌دادند. این رسم در بین ایرانیان نیز معمول است. پس در حقیقت از ابزار عمل که همان دست باشد، نامی برای عمل که عهد و سوگند و امثال آن باشد، اسمی مشتق کردند، چون بین عمل و ابزار ملازمه‌ای بوده، همچنان که از عمل سب، انگشت نگاری، اسمی مشتق کردند برای آن انگشتی که مهر می‌زند و آن را انگشت سبابه خواندند. و معنای آیه شریفه و خدا داناتر است این است که خدا را در معرضی که هدف سوگندهایتان شود قرار مدهید، آن هم سوگند به این که دیگر نیکی نکنید و تقوا به خرج ندهید و بین مردم اصلاح نکنید، برای اینکه خدای سبحان راضی نیست که نامش را وسیله قرار دهید برای امتناع از آنچه که بدان امر کرده، چون خدا به نیکی و تقوا و اصلاح امر فرموده است. مؤید این معنا روایاتی است که در شأن نزول این آیه وارد شده و به زودی ان شاء الله از نظر خواننده خواهد گذشت. و بنابر این در سه جمله ان تبرو و تتقو و تصلحو حرف لا در تقدیر است و تقدیر کلام ان لا تبرو و لا تتقو و لا تصلحو می باشد و این قسم استعمال در جایی که حرف ان در کلام باشد شایع است، مانند آیه شریفه یبین الله لکم ان تزلو پاورقی یکم که جمله ان تزلو معنای ان لا تزلو را می دهد. البته ممکن هم هست طوری معنا کنیم که احتیاج به تقدیر لا نیفتد و آن این است که بگوییم جمله ان تبرو تا به آخر متعلق است به لازمه معنای ولا تجعلو، چون لازمه آن این است که خدای تعالی از چنین سوگندهایی نهی کرده باشد و معنای آیه این باشد که خدا شما را از این سوگند نهی نموده و حکم کذایی خود را برایتان بیان می کند که نیکی و تقوا و اصلاح بکنید. و نیز ممکن است کلمه ارزه به معنای چیزی که عرضه بران بسیار است بوده باشد. آن وقت آیه شریفه نهی از زیاد سوگند خوردن به خدای سبحان خواهد بود و چنین معنا خواهد داد که بسیار به خدا سوگند نخورید که اگر چنین کنید باعث می شود که دیگر موفق به نیکی و تقوا و اصلاح بین مردم نشوید، چون کسی که بسیار به خدا سوگند می خورد نام خدا دیگر در نظرش عظیم نمی ماند و سوگند به او را عملی سبک می شمارد، چون هر عملی که تکرار شد از اهمیت می افتد و چنین کسی از دروغ هم پروا نمی کند و دروغ هم بسیار خواهد گفت. تازه این ضرر روانی سوگند بسیار است و اما ضرر اجتماعی آن این است که جامعه برای چنین فردی ارزش و منزلتی نمی شناسد، چون همه می فهمند که او برای خودش حرمتی در نظر مردم قائل نیست و خودش می داند که هر چه بگوید جامعه آن را نمی پذیرد و تکذیبش می کند و نیز می فهمند که او اینقدر برای نفس خودش احترام قائل نیست که به آن اعتماد کند، ما چگونه به او اعتماد کنیم؟ در نتیجه آیه شریفه همان را خواهد گفت که آیه شریفه ولا تطع کل حلاف مهین پاورقی دوم، هیچ حلاف بیمقداری را اطاعت مکن، آن را افاده می کند. پاورقی ها یک، برایتان بیان می کند تا گمراه نشوید و یا مبادا گمراه شوید، سوره نساء آیه 176. دو، سوره قلم آیه 10. ادامه متن. بنابر این فرض نیز مناسب تران است که حرف لا در تقدیر نگیریم، بلکه بگوییم که سه جمله تبرو، تتقو، تصلحو به خاطر حذف حرف جر منصوبند و تقدیر کلام حتی تبرو می باشد و معنا چنین شود که خدا را در معرض سوگندهای بسیار خود قرار ندهید تا در نتیجه موفق به نیکی و تقوا و اصلاح بشوید. و یا بگوییم سه جمله نام برده مفعول له برای نهی است که در بالا هم گفتیم، جمله لا تجعلو بران دلالت می کند و معنا چنین می شود نهی لا تجعلو به خاطر این بود که نیکی و تقوا و اصلاح بکنید. و در این که فرمود والله و سمیع علیم نوعی تهدید است بر مضمون آیه، چه این که آیه را به معنای اول بگیریم یا به معنای دیگر، چیزی که هست معنای اول همانطور که بر خواننده نیز پوشیده نیست روشن‌تر است. لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، لغو از کارهایی است که اثری به دنبال نداشته باشد و معلوم است که اثر هر چیزی به خاطر اختلاف متعلقات و جهاتش مختلف می شود. سوگند هم اثری از جهت لفظش دارد و هم اثر دیگری از این جهت دارد که گفتار آدمی را تاکید می کند و اثر سومش از این جهت است که خود عقد و پیمانی است و نیز اثر دیگری دارد از حیث مخالفت و شکستن آن و همچنین از جهات دیگر آثار دیگری دارد، الا اینکه چون در آیه شریفه مقابل شده میان عدم مؤاخذه بر سوگند لغو و مؤاخذه بر آثار سویی که هر گناهی و مخصوصاً سوگند لغو در دلها باقی می‌گذارد، لذا به نظر می‌رسد که مراد از سوگند لغو آن سوگندی باشد که هیچ اثری در قصد صاحب سوگند نداشته باشد. سوگندهای بیهوده است که صاحبش نمی‌خواهد به وسیله آن عقدی و پیمانی ببندد و به اصطلاح فارسی زبانها تکیه کلامی است که بعضی به آن عادت کردند و مرتب می‌گویند آره والا، نه والا. و کلمه کسب به معنای جلب منفعت به وسیله سعی و عمل است، یا صنعت و یا حرفه و یا زراعت و امثال آن. و این کلمه در اصل به معنای به دست آوردن چیزهایی است که حوائج مادی زندگی را برآورد، ولی بعدها به عنوان استعاره در مورد تمامی دستاوردهای انسان استعمال شد، چه دستاوردهای خیر و چه شر، مانند کسب مدح و ثنا و کسب افتخار و کسب یاد خیر و نام نیک از راه حسن خلق و خدمت به مردم، و مانند کسب فضائل اخلاقی و کسب علم نافع و کسب فضیلت از راه اعمالی که مناسب با آن است، و مانند کسب ملامت و مذمت و کسب لعنت و طعنه و کسب گناهان و آثار زشت گناه و امثال آن از راه اعمالی که چنین آثاری دارد. در نتیجه استعمال زیاد در این موارد، همه این موارد معنای کلمه کسب و اکتساب شده است. بعضی گفتند فرق میان کسب و اکتساب این است که اکتساب به معنای جلب منفعت برای خیش است و کسب عام است، هم شامل کسب منفعت برای خیش می شود و هم شامل کسب و جلب منفعت برای دیگران. پس کسب برده برای مولایش و کسب ولی برای عبدش کسب هست، ولی اکتساب نیست، و همچنین کسبهای دیگری از این قبیل. و به هر حال کاسب و مکتسب خود انسان است، نه دیگری.